هارولد در راه کمبریج احساس کرد روحیش بسیار متزلزل است. همیشه میکوشید با کارهای دائمی و خوشنود کننده حرمتش را حفظ کند. مثل موقعی که آدم برای حفظ بهای سهام در بورس مقدار زیادی از آنها را میخرد. ولی این بار گرایش به از دست دادن حرمتش به سیر نزولیش ادامه داده و متوقف نشده بود. جولیا مانند سوسوی روشنایی ضعیفی بود که غریقی روی تخت پارهش از دور آن را ببیند و بپندارد ساحل نزدیک است. روش روانکاوی آنگلوساکسونیش که خواسته بود به راز درونی دختر جوان پی ببرد او را ترسانده بود. خودش را متقاعد کرد که جز گریختن راه دیگری برایش نمانده. بگریزد، او را فراموش کند و بگذاردش در بخار زمان محو شود. باز هم می‌خواست خودش را متقاعد کند که هیچ احساسی نسبت به او ندارد. همان کسی خواهد شد که در واقع بوده، زنی بیگانه. وقتی آدم سرحال و خوشبخت نیست، اگر بخواهد به فاجعه زندگی دیگران پی ببرد، آیا این کارش نوعی تجاوز به حریم دیگران نیست؟ بسیاری از استادهایی که آن روز به آنها برخورد، به خاطر آنچه 6 سال پیش روی داده بود، به او پشت کردند. در چنین موقعیت‌هایی، بعضی‌ها خیلی ساده ناراحت می‌شوند و از شما می‌پرهیزند. چون خرافاتی هستند و تماس گرفتن با آدم‌هایی که بد آورده اند، آنها را می‌ترساند. عده‌ای دیگر هم که با شک و تردید می‌اندیشند در آنچه به سرتان آمده، خودتان هم مقصر بوده اید، هرچند ناچیز، از شما رو بر می‌گردانند و سرانجام کسانی هم پیدا می‌شوند که شهامت رو در رو شدن با شما را دارند. ولی تصمیم گرفتند ترکتان کنند. خیلی ساده فقط به این دلیل که ماجرای شما سر و صدای زیادی به راه انداخته و همین اندازه که موجش به آنها هم رسیده کافی است تا شما را از جمع دوستان دوران دانشگاه که نه امواج را دوست دارند و نه زندگی را حذف کنند. هارولد در کمبریج سنت فیلیسیتی ریاضی و فلسفه خوانده بود. روی آوردن بعدیش به ارتش با اخمی تحقیرآمیز از سوی گروه استادان مواجه شده بود. البته نیروی هوایی و خدمت در آن کار زشتی نبود. از همه چیز گذشته همین نیروی هوایی بود که انگلستان را در سال 1941 از سقوط نجات داد. رفتنش به سمت کار و کسب از سوی همدرسانش پشت پا زدنی بخشش ناپذیر به اصول اشرافیت تلقی شده بود. برای این جمع کم شمار که کمتر در تنگناهای مالی قرار می گیرند، تحصیلات دانشگاهی با هدفی جز تدریس باور کردنی نیست. بنابراین با آن نوع روشنفکری که از پدرانشان به ارث برده بودند، به این روش سنتی ادامه می دادند و کار او گونه ای خیانت و تجاوز به حریم دانش به شمار می آمد. با این همه هارولد امیدوار بود آن روز با دوستان قدیمی تجدید رابطه کند، به نحوی که زندگی شخصی ویژه او که تا اعماق این شهر دانشگاهی نفوذ کرده بود و نیز طریق ثروتمند شدنش به وسیله داد و ستد و کاسبی تا اندازه ای فراموش شود. افتتاحیه جشنواره در حیات مربع شکل دانشگاه انجام می گرفت. بیش از 200 نفر در آن شرکت کرده بودند و بیشترشان لباس گشاد و بلند مخصوص دانشگاهیان را به تن داشتند. کمبریج هیچ وقت به اندازه زمانی که مراسم سنتی 1000 سالش را برپا می کند زیبا نیست. هارولد از میان افرادی که نمی شناخت گذشت تا به همکلاسی ها و استادان قدیمیش برخورد. آنها در گروهی همسان دور هم جمع شده بودند. اولین کسی که به او سلام کرد، تمپلتون استاد الهیاتش بود. قیافه سرد و بیروحش درست مانند چهره هودسون لاو، حکمران جزیره سنت هلن بود. هنگام برخورد با ناپلئون در تبعیدگاه ابدیش، اولین حرفش به هارولد این بود: آها، خب دلامر، برگشتی به دنیای متمدن؟ هارولد جواب داد: گمون میکنم همینطور باشه. 4-5 سالی میشه که تارک دنیا شدی، نه؟ شرط میبندم 6 سال شده باشه. زمان سری میگذره. هنوز تو کار داد و ستدی؟ راستشو بخوای تقریبا دیگه نه. راستی قبلا چی کار میکردی؟ اگه اشتباه نکنم پیاده کردن قطعات هواپیماها بود آره؟ میشه گفت بله. خب کار مناسبی نیست، ولی خب به هر حال بهتر از گمراه کردن دخترای جوونیه که هنوز به سن قانونی نرسیدن، به ویژه که دیگه کمتر مد روزه. تمپلتون سال خورده به گفتارش ادامه داد. من در حال حاضر مشغول تهیه کنفرانسی هم درباره ارتباط ایمان با ناپایداری زندگی دنیوی. میخوام نشون بدم که ایمان بیشتر بستگی به وجدان آدم داره تا به گذرا بودن زندگیش. مثلا زمان پرسل رو در نظر بگیرین. ایمان محور هر جامعه‌ای بود، چون مرگ همه جا حضور داشت. خود پرسل 3 یا 4 فرزندش رو موقعی که خردسال بودن از دست داد. میدید دور و برش از هر 5 لندنی یه نفر از بیماری تا اون میمیره. همینطور شاهد مرگ ملکی جوانش از بیماری آبله بود، بیماری که چند ماه بعد توی 36 سالگی به سراغ خودش هم اومد. از خودم میپرسم بین ایمان و امید به زندگی چه پیوندی میتونه وجود داشته باشه؟ بنابراین به عقیده شما مذهبیون متعصب به این علت دست به کشتارهای دست جمعی میزنن که معاصرانشون رو توی ترس و ناامنی قرار بدن تا به اجبار مؤمن بشن؟ چرا که نه؟ به این هارولد، من همیشه از خودم پرسیدم چرا هیچ وقت قدم به عالم سیاست نذاشتین؟ هم سر و وضع ظاهرت مناسب این کاره، هم میتونی نظراتو به روشنی بیان کنی. شاید به این دلیل که خلق و خوی بی ثبات دارم. پولم به اندازه کافی در اختیارم هست و منافع همگانی رو خوب درک میکنم. عضو حزب کارگر که نیستی ها؟ به هیچ وجه. همونطور که پیرو حزب محافظه کارم نیستم. توی دانشگاه ما دست کم از عالم سیاست دوریم. راستشو بخواین شما از همه چیز دورین. هارولد پس از همکلاسی ها به سراغ استادها رفت. همگی به نحوی از او رو پنهان کردند. نگاهی به برنامه های جشنواره انداخت و کنسرتی را انتخاب کرد که دست کم میان او و جمع انگل ها فاصله می انداخت. برنامه موسیقی برای ملکه مری را به آنهای دیگر ترجیح داد. قطعه ای به مناسبت زادروز ملکه مری اجرا می شد و بلافاصله در پی آن آهنگی برای خاک سپاریش. هر دو واقعه در سال 1694 و به فاصله 8 ماه اتفاق افتاده بود. مهربانترین ملکه انگلستان در سن 33 سالگی از بیماری آبله درگذشته بود. هارولد چهره متناسب این زن را که خاطرش را از کتاب‌های تاریخ به یاد داشت با مادرش که در همان سن فوت کرده بود مقایسه می‌کرد. هنوز جمله‌های کشیش را هنگام خاکسپاری مادرش به یاد داشت. مرد همین که از زن زاده می‌شود، فرسوده از درد و رنج‌ها، لحظه‌ای بیش برای زیستن فرصت ندارد. رشد می‌کند و بعد مانند گلی چیده می‌شود. همچون سایه ای می گریزد و هرگز در یک جا ساکن نمی ماند. هارولد همیشه این گفته سنت آگوستین را نقل می کرد. بعضی ها گمان می کنند در خدمت کلیسا هستند ولی نیستند و بعضی ها در خدمتش هستند بیان که بدانند. او پیرو کمال و زیبایی مطلق بود و از رمز و رازها و حالتهای آن لذت می برد. در برابر زیبایی مطلق فروتنی نشان می‌داد و آنهایی را که به ظاهر به نام خدا و از جانب او حرف می‌زدند به باد تمسخر می‌گرفت. کلیساها را بدون حضور آدم‌ها ولی سرشار از موسیقی دوست داشت، چون به نظر او موسیقی تنها پدیده‌ای بود که می‌شد حضور دست جمعی آدم‌ها را به وسیله آن تحمل کرد. بنابراین موقعی به کلیساها سر می‌زد که ساعت نیایش گذشته باشد و یا کنسرتی در آن برگزار شود. هر وقت در چنین موقعیتی ساکت و بی حرکت می‌نشست، خلأی که دور و برش ایجاد می‌شد، این احساس را در او به وجود می‌آورد که می‌تواند خدا را لمس کند. اجرای دیدون و انر در نمازخانه سنت جان همچون فریاد زنی در ذهنش تنین انداخت و قولهای قدیمی را که طی سالهای خاموشی در وجودش به خواب رفته بودند بیدار کرد. از نمازخانه بیرون آمد. برای برگشتن به بنتری خیلی زود بود، چون امکان داشت جولیا هنوز نرفته باشد و با او رو در رو شود. شروع کرد به قدم زدن در کوچه در جستجوی کنسرتی دیگر. در دانشگاه قطعه‌ای برای ارگ اجرا می شد. کم هیجان ترین اثر آهنگساز بود. ولی در آن ساعت دیر وقت واقعاً امکان انتخاب دیگری برایش وجود نداشت. به جز چند ژاپنی که طبق برنامه آژانس مسافرتی به آنجا آمده بودند، معدود کسان دیگری هم که حضور داشتند به سنی رسیده بودند که از خودشان بپرسند آیا پیش از مرگ زندگی دیگری برایشان میسر هست یا نه؟ در آن دنیای کهن با معماری زمختش، زن جوانی تنها حدوداً 30 ساله خود را در بالاپوش بزرگی پیچیده و با حالتی پرملال به یکی از ستونها تکیه داده بود. هارولد در زاویه ای نشسته بود که زن جوان نمی توانست او را ببیند. در نتیجه توانست یک ساعت تمام او را زیر نظر بگیرد. زن در یک لحظه تصمیم گرفت بالاپوش را بکند، ولی بعد منصرف شد. همان یک لحظه کافی بود تا هارولد بتواند هیکلش را بدون بالاپوش ببیند. یک چیز برایش مسلم شد. پس از 6 سال حس او ناگهان بیدار شد. صدای مردی که کنارش نشسته بود او را از جا پراند. تعریفی نداره. به نظر شما اینطوری نیست؟ هارولد که از دنیای خیال به عالم واقع برگشته بود پرسید. درباره کی حرف میزنین؟ مرد لبخند زنان گفت. البته منظورم نوازنده ارگه. شاید مرد از آغاز کنسرت کنارش نشسته بود، بی آنکه او متوجه حضورش شده باشد. قولی 100 کیلویی بود که به بازیکن راگبی بیشتر شباهت داشت تا علاقمند به کنسرتی مذهبی. مرد دست او را فشرد و گفت اسمم پل هامره. هارولد گفت خوشبختم، منم هارولد دلامر هستم. مرد تنومند حالت هیجان زدگی کودکانه ای داشت که صورت کم و بیش مستطیل شکلش را روشن می کرد. نسبت به اثر نه احساسی داره، نه شیفته است، نه فروتن. مثل همه ی حقوق بگیرا. هارولد پرسید. منظورتون کیه؟ منظورم همین ارگ نوازه که توی این نمازخونه ی حرفه‌ای کار میکنه و حقوق میگیره.
و در نتیجه انگشتاش بس که بی حال و بی احساس موندن تارن کبود گرفتن؟
مرد گفت من بیشتر توی این فکرم که خودش هم احساسی نداره.
هارولد زن جوان را دید که به طرف در خروجی می رفت. دلش می خواست برود و به خاطر همان لحظه زودگذری که خودش را آدمی طبیعی احساس کرده بود از او تشکر کند. هامر ناگهانی پرسید
میل دارین همراه من بیاین؟
هارولد نگاه تعجب آمیزی به او کرد و همین که خواست جوابی بدهد، مرد به علامت سکوت انگشتش را روی لبهایش گذاشت، از جا بلند شد و راه افتاد. هارولد بی آنکه خودش هم بداند چرا، دنبال مرد که طرز راه رفتنش آدم را به یاد گوریلی قوی جسمی انداخت حرکت کرد. هوایی سرد و مطبوع همراه با مه همه جا را فرا گرفته بود. وقتی به ترینیتی کالج رسیدند، مرد با شانه اش در بزرگ و سنگین آن را هل داد. بعد با انگشت به پنجره سرایدار زد. سرایدار از اتاقش بیرون آمد.
توی پل. چی میخواستی؟
لطفاً کلیدو بده.
بله، کلید. الان برات میارم.
سرایدار چند لحظه بعد برگشت. کلیدی چنان بزرگ در دستش بود، انگار کلید دروازه یک کشور است. پل به سرایدار گفت، برای اینکه بیدارت نکنم موقع رفتن کلیدو میذارم روی لبه پنجره. دو نفری از حیاتی کوچک گذشتند. هامر برگشت به طرف هارولد.
متاسفم، اینجا برق از ساعت 8 شب تا صبح قطع میشه. مواظب باشین به چیزی برخورد نکنین. کافیه که فقط پاتون رو جای پای من بذارین. مواظب پلهام باشین چون هم شیب زیادی داره هم لغزندن.
وارد نمازخانه کالج شدند. پل بازوی هارولد را گرفت و گفت
شما اینجا بشینین تا منم مستقر بشم.
پل در تاریکی کورمال دنبال چهارپایه‌ای می‌گشت. در فضای تاریک آنجا سکوت مطلق حاکم بود. هارولد شنید که هامر دستهایش را به هم می‌مالید و در آنها می‌دمید تا گرمشان کند. صدا خاموش شد و چنان سکوتی برقرار شد که هارولد احساس کرد در خلأ قرار گرفته. بعد پل شروع کرد به حرف زدن یا در واقع نجوا کردن. میان هر جمله‌ای که ادا می‌کرد کمی فاصله می‌انداخت.
شما رو به اینجا آوردم تا نشونتون بدم راهی میان انسان و خدا وجود داره، ولی باید با عشق اونو پیمود. بدون عشق هیچ راهی به جایی ختم نمیشه.
نوایی ناگهانی که از ارگی برخاست هارولد را از جا پراند و تا اعماق وجودش نفوذ کرد. احساس کرد در دنیایی دیگر زندگی میکند. پل انگار در دنیای فراسو مینواخت. هارولد با چشمهای خو گرفته به تاریکی پل را دید که گویی با 50 دست و 50 پا که به بدن تنومندش متصل شده اند، هر یک از بخشهای آهنگ را مثل ارکستری کامل و با هماهنگی تمام می نوازد. خود ارگ نوای ارکستر را داشت یا حتی بیشتر از آن، چون قلب نوازنده بود که هر یک از نوتها را از دل آن بیرون می کشید و به سوی دیوارهای نمازخانه می فرستاد. پل 3 ساعت تمام به این ترتیب نواخت. با دست‌ها و پاهایی جدا از هم و در همه جا حاضر تا ایمانش را هرچه بیشتر نشان دهد. از باخ، باز هم از باخ و بعد از ویدور و برای خاتمه باز هم از باخ، چون از او بود که الهام می گرفت. پل از ارگ وسیله پیروزمندانه ای ساخته بود. با نوای آسمانی که شک را می زدود و بیرحمانه از میان برش می داشت. وقتی دست از نواختن کشید، دست های پت و پهنش را روی رانهایش گذاشت و هارولد دید که روی صورتش اشک آمیخته با عرق سرازیر است. سکوت حالا بیش از هر موقعی سنگینی می کرد. پل با نواختنش همه صداهای دیگر را بیهوده و حتی مسخره جلوه داده بود. نفس زنان با چشمهای گشاد شده به طرف هارولد برگشت و با صدایی آهسته، انگار رازی را فاش می کند که فقط خودشان باید بدانند، گفت:
توی این کار عشق و فروتنی بسیاری باید نثار کرد.